20588 20 ابیاتی رو انتخاب کنید در وصف مولى الموحدین حضرت علی علیه السلام و برای برنامه خودتون با صدای خودتون قرائت بفرمایید. منتظر تماس های شما هستیم، اما اگر قرار هست که پیامک بفرستید لطف کنید بعد از ساعت 24 پیامکتون رو ارسال بفرمایید. ممنون و سپاسگزارم. دعوت میکنم شنونده گفت نیوش باشید.
گفت نیوش. برنامه‌ای از شبکه رادیویی فرهنگ. به نام آن که جان را حکمت آموخت، ای زخم خوردگان تیغ نامردمی و جهالت جهان، سلام، وقت مبارکتان بخیر. این 19 شبی است از شبهای مبارک رمضان که در کنار شماییم به گفتن و نیوشیدن کلام مرد مردان، شاه جوان مردان، خسرو خوبان، امام عاشقان، شهید رمضان حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام. اما گفتار امشب به زهر تیغ جهالت و نامردی آغشته است و این زهر ذره ذره می رود تا جان از بدن بهترین بشر و دل از سینه عاشقان او بدر کند. امشب برانیم تا با شیرینی کلام و گفتار آن حضرت تلخی زهر را از دل و جان خود بیرون کنیم و صفا یابیم. باشد که جان شیرین به نیوشیدن این عسل گفتار پیوندی ناگسستنی بیابد با آن چشمه اسرار. گفتار 19 حکمت 383 نهج البلاغه شریف از بیان و اندیشه استاد دکتر بخشعلی قنبری، استاد دانشگاه و مدرس نهج البلاغه.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انه خیر و ناصر و معین. خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند سلام عرض می کنم. ایشالله که تاتون قبول باشه این ایام رو خدمت شما عزیزان تسلیت عرض می کنم. حکمت 383 نهج البلاغه رو برای این جلسه در نظر گرفتم. حضرت امیر علیه السلام در این حکمت فرمود احذر ان یراک الله عند معصیته و یفقدک عند طاعته فتکون من الخاسرین و اذا قویت فقو علی طاعت الله و ازا زعفت فزعف ان معصیت الله. فرمود که بترس از اینکه خداوند تو را در جای معصیتش ببیند و در جای طاعتش نیابد که زیانکار خواهی بود. هرگاه توان داشتی در طاعت خداوند پرتوان باش و هرگاه ناتوان شدی از معصیت خدا ناتوان باش. این حکمت یکی از حکمت‌های نغز نهج البلاغه است و در اونجا اشاره می‌کند به اینکه خداوند در لحظه زندگی ما انسان‌ها حضور دارد و بر ما سزا و شایسته است که به حضور خداوند التفات داشته باشیم و خود را از عصیان دور بداریم. احذر ان یراک الله عند معصیته. در اینجا کلمه معصیت از ریشه اسیان به معنی چموشی کردنه، مصدر میمیست. یعنی اینکه انسان از حد بندگی خودش فراتر رود. از نظر نهج البلاغه انسان زمانی که دست به گناه میزند، گناه او نشان دهنده آن است که او در حقیقت بر بندگی خودش قناعت نکرده و پا را فراتر گذاشته و در ناموس هستی دخالت کرده و میخواهد از حد بندگی فراتر رود و ادعای خدایی کند. همه گناهکاران، چه آنانی که گناه کوچک انجام میدهند و چه آنانی که گناه بزرگ انجام میدهند، بدون استثناء اینها از نگاه عرفانی ادعای خداوندی میکنند، در حالی که همه اونها بندند، خدا نیستند. اما کسی که عصیان میکنه، به تعبیر امیرالمومنان علی علیه السلام، در حقیقت از حد بندگی فراتر رفته. ولذا حضرت امیر علیه السلام به ما توصیه می کند که از این که خداوند تو را در حال عصیان ببیند برحذر باشیم. چرا؟ چون خداوند ما را بنده آفریده و اتفاقا هنر ما، ارزش ما به بندگی ماست، نه به چیزی دیگر. ما در دنیا نیامدیم خداوندی کنیم، آمدیم که بندگی بکنیم، که حضرت امیرالاسلام در خطبه 216 نهج البلاغه بیان میکنند که انسانها چون بنده خدا هستند، روزگارشون دو روزه، گاه به نفعشان است، گاه به ضررشان، و تنها موجودی که روزگار همیشه به نفع اوست، اون خداوند است و بس. در قرآن کریم ما آیاتی داریم که همین مفاد را بیان میکنه. مثلا در جایی میفرماید که آیا نمیدانست خداوند اعمالش را میبیند؟ پس بنابراین ما در محضر خدا عصیان میورزیم و خدا ما را میبیند. یا در جای دیگری خداوند متعال در قرآن کریم فرمود که آنان زشتی ها را از مردم پنهان میدارند، اما از خدا پنهان نمیدارند، چون گمانشان، تصورشون راجع به خدا درست نیست. اگر ما بدانیم که خدا علم مطلق دارد، کجا میتوان چیزی را از خدا پنهان داشت؟ خداوند متعال میفرماید که اینان تصور میکنند که خداوند آنان را ندیده است، لذا بدیهاشون را از مردم پنهان میکنند و وقتی به خلوت میرسند، به تعبیر حافظ بزرگ، آن کار دیگر میکنند. خداوند متعال می‌فرماید که ادب انسان آن است که در وهله اول با خدا آن را نگه دارد، نه با مردم، چون مردم تنها به ظواهر ما آگاهی دارند و خداوند متعال به سواتر ما، سواتر یعنی پنهانی‌ها، از ظواهر یعنی آشکاری‌ها بسیار بسیار مهمتر است. یکی از دلایلی که انسان را جری می‌کند و باعث می شود که انسان نسبت به خداوند جفا پیشه کند و عصیان بورزد، آن است که ما گمان می بریم چون خداوند کریم است، خداوند عفو است، یعنی بسیار بخشنده است، و خداوند غافر ذنب است، گناهان را می بخشد، گمان می بریم که خب خداوند چرا گناهان ما را نبخشد. تصور میکنیم که وقتی انسانهای کریم میبخشند، چرا خداوند کریم نبخشد؟ این یکی از مغالطه هاست، این سخن درستی نیست. چرا، چه دلیلی دارد که ما بدانیم خداوند بخشنده است بر عصیان ما افزوده شود؟ ما البته داریم سخنانی که بیان شده که اتفاقا یکی از عواملی که باعث می شود ما گناه بکنیم همین اندیشه درباره خداست. درست است خداوند بخشنده است، هیچ شکی درش نیست. درست است خداوند پوشاننده است. درست است خداوند به هیچ وجه من الوجود گناه دیروز ما را به روی امروز ما نمی آورد. اما اینها کمال بیادبی است که اگر اینها را مبنایی قرار دهیم برای عصیان خداوند. از قضا ما اگر از اینها سوء استفاده کنیم، مورد عقاب خداوند قرار خواهیم گرفت. بعد امیرالمومنان علیه السلام در جمله بعدی می فرماید و یفقدک عند طاعته، خیلی خیلی بد است خداوند انسان را در جای طاعت نبیند. طاعت دامنش بسیار گسترده است. هر انسانی که به مقتضای طبیعتش و بر اساس مجوزات الهی کار انجام می‌دهد، همه اینها در طاعت الهی هست. و بد است که ما در جایی که خداوند برای ما امکاناتی را فراهم کرده که از اونها به مناسبت و به تناسب استفاده کنیم، استفاده نکنیم و خدا ما را در مقام طاعت پیدا نکند. و آنگاه هست که نتیجه این دوتا کار، یعنی نتیجه یراک الله عند معصیته و یفقدک عند طاعته، نتیجه اونها این می شود که ما جزو زیانکاران باشیم. فتکون من الخاسرین، جزو زیانکاران خواهیم باشیم. خاسر در اینجا به کسی گفته می شود که از ثمرات طاعات الهی خود را محروم سازد، و بلکه خاسر و زیانکار کسی است که در طاعت الهی ثمره ای نمی بیند، از اون لذت نمی برد، که اتفاقا چنین انسانی خود را از رستگاری در عالم آخرت نیز محروم خواهد کرد. تقویت طاعت می تواند استعداد برخورداری از رحمت الهی را برای ما بیشتر و بیشتر فراهم سازد. تقویت طاعت می تواند امکان معصیت را از ما دور کند و حداقل امکان معصیت را برای ما محدود سازد، تا ما بتوانیم از رحمت خداوند در حد بالاتری برخوردار شویم. لذا امام علی علیه السلام در قسمت پایانی این حکمت بیان می‌فرماید که اگر در بدن احساس قوت کردی، بخشی از اون قوتت را در راه طاعت الهی صرف کن، و اگر در بدن احساس ضعف کردی، از این احساس ضعف حسن استفاده رو بکن و آن را در کاستن گناهانت به کار ببر. در حقیقت من میخوام به شما عزیزان عرض بکنم که این دو جمله آخر، یعنی اذا قویت فق و علا طاعت الله و اذا ضعفت فز اف ان معصیت الله، این دو جمله بیان کننده نظریه تسعید در حکمت های نهج البلاغه است که امیر مؤمنان به ما توصیه می کند قوت خود را در مسیر طاعت و ضعف خود را در مسیر پرهیز از معصیت الهی قرار بدهید، که این معنای همون نظریه تسعید است.
اسیان از نگاه مثنوی معنوی.
در مثنوی مولوی هم اتفاقاً جناب مولانا به بحث عصیان پرداخته است و اشاره کرده است که گناهان می توانند موجب عقوبت ما بشوند، حتی در اون جایی که خداوند تصریح نمی کنه، در اون جایی که ما خودمون هم ممکنه باورمون نشود که دچار گناه کرده ای. مولوی بسیار زیبا این داستان رو بیان کرده، میگوید که آن یکی میگفت در عهد شعیب که خدا از من بسی دیده است عیب، چند دید از من گناه و جرمها، و از کرم یزدان نمیگیرد مرا. حق تعالی گفت در گوش شعیب در جواب او فصیح از راه غیب که بگفتی چند کردم من گناه، و از کرم نگرفت در جرمم اله. عکس میگویی و مقلوب ای صفی، ای رها کرده ره و بگرفته تی. اون آقا تصور کرد که در حقیقت خدا گناهان او را ندیده، ولی اتفاقا مولوی بیان میکند که همین که اطاعت نکرد او گناه محسوب می شود. این بیت رو بخونم تمام بشه. یک نشان آن که می گیرم ورا، آن که طاعت دارد از صوم و دعا، و از نماز و از زکات و غیر آن، لیک یک ذره ندارد ذوق جان. می کند طاعات و افعال سنی، لیک یک ذره ندارد چاشنی. طاعتش نغز است و مغزی نغز نی، جوزها بسیار در وی مغز نی. در حقیقت مولوی با بیان اینها میگوید که بله، ممکنه این آدم تصور نکنه که گناهش چه آثاری داشت، ولی همین که دعا میکند ولی ذوق ندارد، زکاتش یادش میره، نمازش یادش میره، همه اینها نشان دهنده آثار گناه در وجود اوست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
از بخش سوم برنامه‌های رادیو فرهنگ در خدمت شما هستیم. عرض کنم که یک برنامه دیگه داریم تا شروع برنامه زنده چهارباغ. برنامه رؤیای کاغذی به مدت 13 دقیقه و 31 ثانیه که دعوت می‌کنم این برنامه رو بشنوید و بعد رأس ساعت 24 انشاءالله با برنامه زنده چهارباغ در خدمت شما عزیزان شنونده خواهیم بود. دعوت میکنم بشنوید رؤیای کاغذی رو از رادیو فرهنگ.
رؤیای کاغذی.
امشب و هر شب و دم به دم با رویا، سطر به سطر و نظم به نثر با تو هم صدا در رویای کاغذی. خدا و سلام به شما همراهان رادیو فرهنگ. رویای کاغذی امشب کتاب ترغیب نوشته جین آستن را با ترجمه رضا رضایی مرور می‌کنیم. سر والتر مردی نبود که برای مشغولیت خودش کتابی دستش بگیرد جز کتاب شرح حال بارانتا. با این کتاب ساعت بیکاری را پر می‌کرد و ساعت غم و ملال را خالی. به بحر تهمانده امتیازات قدیم می‌رفت و فکر و ذکرش می‌شد تحسین و تمجید یا هیبت و احترام و احساسات نامطبوعی هم که از امور پیش پا افتاده خانه می‌داشت خود به خود به تأسف و انزجار بدل می شد. وقتی به سراغ مناسب و عناوین بیشمار قرن گذشته می رفت، حتی اگر همه اوراق کتاب برایش علسویه بودند، شرح حال خودش را با چنان علاقه می خواند که تمامی نداشت. این کتاب مورد علاقه همیشه به این صفحه باز می شد. الیوت کلینچ هالی. والتر الیوت متولد 1 مارس 1760، ازدواج 15 ژوئیه 1784، با الیزابت، دختر جناب جیمز استیونسون. فرزندانش از این خانم متوفی در سال 1801 عبارتند از الیزابت، آن و مری. این مطلب عیناً این شکلی از چاپخانه در آمده بود، اما سر والتر محض اطلاعات خودش و خاندانش آن را تکمیل کرده بود و بعد از تاریخ تولد مری این مطلب را نوشته بود. ازدواج در 16 دسامبر 1810 با چارلز، پسر و وارث جناب چارلز مازگرو، و جلو سال فوت زنش هم خیلی دقیق روز و ماه فوت او را اضافه کرده بود. نوبت می رسید به سوابق و افتخارات این خاندان قدیمی و آبرومند به همان سیاق معمول، اینکه چطور اول بار در چشر سکنا گزیده بودند، چطور در داگدیل مورد تقدیر قرار گرفته بودند، خدمت در سمت سرکلانتر، نماینده ناحیه در سه پارلمان پیاپی، اثبات ارادت و پاسداری از شرف بارانتی در نخستین سال سلطنت چارلز دوم با کلیه مری ها و الیزابت هایی که اعضای خاندان با آنها ازدواج کرده بودند.
رویای کاغذی.
مجموعاً دو صفحه قشنگ در قطع 1/12 و در پایان نیز آرم خاندان و این نوشته: مقر اصلی کلینچ هال در ولایت سامرست. و آخر از همه باز هم دستخط سر والتر، وارث احتمالی جناب ویلیام والتر الیوت، نبیره سر والتر دوم. والتر الیوت سراپا فخر بود، فخر به خودش و موقعیتش، گماشته یه هیچ لرد تازه از راه رسیده ای هم از موقعیتش در محافل و مجالس اینقدر حظ نمی برد. به نظرش زیبایی از هر موهبتی بالاتر بود، البته جز موهبت بارانتی و سر والتر الیوت که این مواهب را یک جا در وجودش داشت، مدام قربان صدقه خودش می رفت و خودش را حسابی می گرفت. Thank you. خوش قیافگی و مقام اجتماعیش لاغل در ازدواج به کارش آمده بود. به خاطر همین ها بود که زنی گیرش آمده بود به مراتب بالاتر از زنی که حقش بود. لیدی الیوت زن فوق‌العاده‌ای بود، باهوش و دوست داشتنی. اگر شیفتگی دوره جوانیش را ندیده بگیریم، همان شیفتگی و عشقی که او را کرد لیدی الیوت، دیگر هیچ عیب و ایرادی نمی‌شد در افکار و رفتارش پیدا کرد. 17 سال آزگار عیب و نقص‌های شوهرش را شوخی گرفت یا بی اهمیت جلوه داد یا پنهان کرد و برایش آبرو و احترام خرید. البته خودش به هیچ وجه خوشبخت‌ترین آدم دنیا نبود، اما در انجام وظایفش با دوستانش و با فرزندانش آن بهره از خوشبختی نصیبش می‌شد که به زندگی دل بدهد و هنگام وداع با دنیا و مافیها آنقدرها هم مشتاق عزیمت نباشد. 3 تا دختر که 2 تای بزرگترشان 16 و 14 سال سن داشتند، اما اصلاً مادرک مطمئنی نبودند که یک مادر با خیال راحت از خودش باقی گذارد. از این هم بدتر، سپردن آنها به امان یک پدر از خود راضی و بیفکر بود که لیاقت سرپرستی و تربیت آنها را نداشت. اما لیدی الیوت یک دوست خیلی صمیمی داشت، زنی عاقل و لایق که به علت علاقه بسیار زیاد هر دو به یکدیگر آمده بود در روستای کلینچ زندگی می کرد تا نزدیک هم باشند. لیدی الیوت روی محبت و توصیه های او بود که حساب می کرد و تصورش این بود که او بهترین یار و مددکار برای ادامه دادن به همان روش های تربیت و تعلیمی است که خودش با شور و شوق در قبال دخترهایش در پیش گرفته بود. دوست و سر والتر ازدواج نکردند. برخلاف پیشبینی‌های دوست و برخلاف پیشبینی‌های دیگران، 13 سال از مرگ لیدی الیوت گذشته بود و این دو نفر هنوز همسایه و دوست صمیمی بودند. یکیشان بیوه مرد ماند و دیگری بیوه زن. برنامه امشب کتاب ترغیب نوشته جین آستن را ورق زدیم. شب شما پر از شور و رویاهای شیرین. خداحافظ.